بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا وإمام زماننا حجة الله في الأرضين. و در آخرین جلسه سال تحصیلی دنباله بحث ما حضرت میثم تمار بود که عنوان کلی بحثمون همون اخبار به مغیباتی بود که از مولى الموحدین شنیده شد و در کتابهای حدیثی و تاریخی پره. آقای ابن ابی الحلیب بخشش را نقل کرد، از جمله جریان اخبار به شهادت حضرت میثم تمار، اونم اخبار به جزئیات شهادت که بالاخره کجا به دار آویخته می شود و روز اول چه اتفاق می افته، روز دوم چه اتفاق می افته، تا این جریان را نقل می کند که از عمره برمیگشت دستگیر شد. همون ایام بگیر به بندها بود، ایامی بود که ابن زیاد وارد کوفه شد و کوفه می رفت که از دستشون خارج بشه، چون خب حضرت مسلم روحی فدا میدونید 15 ماه رمضان از مدینه مأموریت پیدا کرد، از مکه مأموریت پیدا کرد و با آقا خداحافظی کرد و رفت برای کوفه و 5 شوال هم رسید. از اون وقت دیگه اون قطب به اصطلاح امروز انقلابیون و طرفداران اهل بیت و دشمنان حاکمیت بنی امیه پا گرفتن و پا گرفتن دیگه. حتی اون کی بود، بشیر ابن نعمان بود، کی بود استاندار، اونم تردش کردن، زدنش، نمازش نگوشن بیادو. الان این کوفه از دست حکومت در آمده بود. بعد ابن زیاد را فرستادن که ابزا من حدید و با زبان خشن و سلاح و خونریزی وارد شد. دیگه بگیر به بندها شروع شد و به اتهام هم، به صرف اتهام هم دستگیر می کردن، عده‌ای را می بردن زندان، عده‌ای را همون دم در اعدام می کردن، عده‌ای تبعید می شدن، عده‌ای فراری بودن. من این بحث را اشاره کردم در کتاب ایام المکیه، یه وقت فرصت کنید همون اوائلش این بحث را ببینید که چند نفر زندان شدن. از 500 نفر هست تا 12,000 نفر هم گفتن که اینها را زندانی کردن که بتوانن عقبه نیروهای حضرت و مدافعین امیر امام حسین را چیکار کنن؟ خلع سلاح کنن. این بله تا 12,000 نفر هم گفتن. اینها را ببینید، از جمله کسانی که حکومت روی ایشون علامت استفهام قرار داده بود همین حضرت میثم تمار بود که وقتی که رسید دیگه بنده خدا رسید کوفه، دیگه نوبت به این نرسید که یک جلسه، یک قعده، یک از عمره برگشته، یک دید و بازدیدی باشد. همین که رسید قدم الکوفه اخذن، رسید کوفه دستگیرش کردن و مستقیم بردن پیش عبیدالله ابن زیاد الدعی ابن الدعی. فرمایش امام حسین است دیگه، هم خودش حرامزاده است و هم اون ابن ابی که میگن بله زیاد، بله اونم حرامزاده است، چون زیاد ابن ابی میگن. ابی کیه؟ الله اعلم. بله 4-5 نفر بودن. خلاصه بردنش پیش عبیدالله و شروع کرد به محاکمه. این محاکمه رو ما نقل کردیم. بعد گفت مولات به تو گفته چجوری اعدام میشه؟ براش بیان کرد، تبیین کرد. او گفت لا اخالفنه، یعنی قطعا من بخالف او رفتار میکنم که استغفر الله استغفر الله که تکذیب بشود فرمایش میمونه. حضرت میسم بهشون فرمود وای حق کیف تو خالفه، اگه میتونی مخالفت کنی. انما اخبر عن رسول الله، خبرشون از پیامبر اکرم بود. و اخبر رسول الله عن جبرائیل، پیامبر اکرم از جبرائیل خبر داده. و اخبر جبرائیل عن الله، کیف تو خالف و هاولا، اصلا مگه دست توست که مخالفت کنه با بالاخره پیشگویی، اگه تعبیر من درست باشد، اخبار خداوند عز و جل. اما والله لقد عرفت الموضع الذي اصلب فيه، من 20 سال قبل میدونستم که میدونم که من کجا به دار آویخته میشم. این هوا من الکوفه، نقطهش میدونم کجای کوفه است. و انی لأول خلق الله الجم فی الاسلام، اولین کسی هستم که وقتی که من به دار میامدید دهانمو میبندید. بلجام کما یرجم الخیل، همون لگامی که به اسم میبندن به دهنم من میبندید. اینا رو به من گفتن، تو مگه میتونی مخالفت کنی؟ فحبسه، حبس کرد ایشون رو، محترم حبس کرد. خب میسم که حبر توی سلول بودن رو کرد به مختار. مختار ولایت مدار بود. من این جمله را اصلا دلیل من نمیخوام، همون جمله‌ای که آقای ذهبی در جلد 3 یا 4 سیر اعلام النبلا، 2 سطر آخر، اون 2 سطر آخر به نظر من کفایت میکنه. راجب کی؟ راجب مختار. میگه ایشون نشأ بر محبت اهل بیت، محبت بنی هاشم، نشأ بالمدینه بر محبت بنی هاشم، و آمده بود برای ترویج از امام حسین در بصره. زمان کی؟ زمان معاویه. آخه زمان معاویه ترویج از امام حسین، نون و آب داره برای کسی؟ سوال میکنم. بله؟ برعکس میزدن، میکشتن، زندان میکردن، نگه کسی میتونه از اهل بیت دفاع کنه؟ خب از قلمش، از دستش ذهبی در رفته این جمله، همین که نشأ بر محبت اهل بیت و آمد بصره مختار و تبلیغ کنه از امام حسین. اونجا دستگیرش کرد ابن زیاد، شلاقش زد، نمیدونم به اصطلاح امروز خلع لباسش کرد و از بصره بیرونش کرد. یه کسی که در زمان امویین در اوج فساد و دیکتاتوریشون بره برای تبلیغ از ناموسه، این پیداست آدم معتقدیه، دنبال دنیا نیست، دنبال مسائل مالی نیست. اینه ذهبی میگه. در این حال مختار با میسم فرق، میسم چی میگن؟ دست پرورده امیرالمومنین علیه السلام. البته مختارم امیرالمومنین رو درک کرد، نه که درک نکرد، اما حسابش با حساب میسم فرق میکنه. میسم یه جوره دیگه ای بود، درهایی بروش باز شده بود، اصحاب سر حضرت بود و گدها ملاقاتهای خصوصی حضرت با ایشون داشت، لذا تو زندان که با هم بودن مختار با میسم رو میکنه. میسم به ایشون میگه انک طفلت، تو آزاد میشی، من آزاد نمیشم. و تخرج ثائرا بدم الحسین، بله، و تو کسی هستی که خونخواهی امام حسین قیام خواهی کرد. فتقتل هذا الجبار، اشاره به کی؟ عبید الله. تو بر عبید الله پیروز میشی. عبدالله کیه؟ الجبار الذي نحن في سجنه، الان ما به دستور او زندان هستیم. تو اینو خواهی گفت، همش حرف مراز. یک روایت دیگه ای هست، من اگر اینه تان کم میگم باز کنید، علی رو شرایع را اون جبله مکیه، اونم عجیب روایت و میگه حرفای من نیست، میسم به من گفته، اونم عجیبه. خلاصه ای کاش ما اصلا یک بحثی داشتیم تو حوزه های خودمون، شخصیت شناسی، چقدر اینها در تربیت ماها تأثیر میگذاره، در امام شناسی تأثیر میگذاره، در ارتباط با اهل بیت تأثیر میگذارد. الان تو آزاد میشی و به این جبار را میکشی و تطع، دقت کنید، و تطع بقدمی که هاذهی علا جبهتهی و خدهی. سبقی من سبقی بعد نه نه شلاق و خلع لباس و از بصره بیرونش کرد، در دوران معاویه بود، این دوران معاویه بود، ایالا دوران یزیده که دستگیر میشه. بله بله بله،
یعنی در جواب اونها بگیم به معنایی که خودتون میگید برای ما معنا بگیم، معناش چی میشه؟ این میگه مولای مولا، این جای چیز داره در
تو دوست من شدی، تو دوست من شدی،
یعنی تبریک و چیزون وقتی تبریک چیه؟ در واقع خودشو داره منزلت و مقام قائل میشه برای خودت، که خودش شخصیتی است، آقا را دوست ایشون شده، به اون تبریک میگه.
بله طبیعی تبریک دارم میشه، ولی باز مطالب دیگه ای هست از این دقیق تر. ولا اون که ولا نفسی هست رو باید ببینیم. بله بحث من راجع به مغیبات بود، رسیدیم به اخبارات غیبی امیرالمومنین، به حضرت میثم تمار، نحوه شهادتش، تا به اینجا رسیدیم که زندان کرد عبیدالله ابن زیاد هنگام خروج امام حسین از بالاخره مدینه به مکه و خروج علیه حکومت را، دیگه وارد شهر کوفه شد عبیدالله و شروع کرد به بگیر و ببند و تبعید، اعدام و قتل. جز کسانی که زندان کرد میثم بود، میثم و مختار. تو زندان میثم به مختار گفت تو از شر این، از چنگال این رها میشی و تو قیام میکنی به خونخواهی امام حسین و این جبار را میکشی. این تیکر دقت کنید، و تطع بقدمی که هاذه، با همین پات پاتو میذاری رو پیشانی این و روی گونش، این دیگه منتهای تحقیر و ذلت مختار عبیدالله بن زیاد. فلما دعا عبیدالله بالمختار لیقتله، خب ای بهشون گفت دفعتا، امروز بود فرداش بود دو سه روز بعد، عبیدالله احضار کرد مختار رو که چیکار کنه؟ اعدامش کنه. از این طرف احضاریه مختار از طرف ایشون رسید، این طرف نامه از یزید رسید همزمان که چی؟ که آزادش کن، امر به تخلی، به تخلیت سبیل آزادشونه. چی بوده قضیه؟ قضیه این بود که عبدالله ابن عمر رایزنی کرده بود، عبدالله ابن عمر، بله، مختار دامادش بود، این داماد پدرش بود به این معنا، خواهر عبیدالله، را حالا نمیگن دختر به اصطلاح، ممکن از یک زن دیگه ای بوده، نمیگن دختر عمر را داشته، میگن که خواهر عبدالله ابن عمر را داشته، ممکن از به اصطلاح مادر دیگه بوده، یعنی از زن دیگه ای بوده که قبلا این دختر را داشته بعد ازدواج کرده با عمر. خلاصه سألت بعلها ان یشفع فی راکه ان اخته، نه من چه عرض کردم؟ عرض کردم که مختار داماد، نه نه خودش داماد مختار بود، من شد تصحیح کنم، خودش داماد مختار، یعنی خواهر مختار را داشت، این خواهره که همسر عبدالله ابن عمر بود از شوهرش خواست که وساطت کنه، فشفع فیه الى یزید، نامه یزید فرستاده بود و یزیدم قبول کرده بود، فامضى شفاعته، پذیرفت و کتب به تخلیت سبیل المختار على البرید، یعنی این که نامه رسید باید آزادش کنه، فواف البرید و قد اخرج لیضرب عنقه، چی اون شعر؟ آن خدایی که بله حالا من دقیقی آدم نیست، شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد، اگر عجلش نرسیده باشه تیغ گیوتن، میگم گیوتن، تیغ گیوتنم کارگر نیست، خدا رحمتت کند آقای عمری، عمود خیمه شیعه در مدینه، 107 سال عمرش بود وقتی که فوت شد، 60 سال تو زندانه وهابی ها بود، خودش برمان 60 سال حساب امروز بکنید 60 سال خودش دو تا عمره، وقت خودش نقد کرد منو بردن روی به اصطلاح امروز تیغ گیوتن مقابل بقیه، دستان رو نبستن قبل از من، یه نفر دستش بستن و گردن زدن، نوبت من رسید، دستان رو بستن بردن بالا نشوندن که بیاد این جلاد بزنه گردن، فقط من این جمله رو به ائمه بقیه و به رسول الله گفتم، گفتم من از این که پشته بشم نگران نیستم، ولی بر آینده تشیع مدینه نگرانم، کسی ندارن، اینه گفتم دفعتا این چیه سکویی که من روش کشته بود چپ شد، جلو همه چپ شد، خلاصه دوباره تا بیاد این سکو ردیف کنم مرتب کنم طول کشید، ما را بردم بالا دوباره چپ شد، گفتن این سر توش، بردم من ریاض و همون سکو تشکیل گذاشتن، سه باره چپ شد، سه دفعه دیگه بالاخره دیدن نه نمیشه که بیش از این آبروشون میره، حالا
دکتر رادیو اینا گفت که یه بارم بس چوبه دو تناب رو دفعه گردنش، گفت اون لحظه که بقاسم حرفا پیزش کنم همون لحظه متوسط به حسن زهرا شده تناب چوبه دو باره شده،
عرض کردم اگر خداوند عز و جل میخواد کسی را نگه داره، اون سالی که ما از عراق آمدیم، یعنی آمدیم که تبعید شدیم زمان صدام، این خاطری است برای اشاد اولین بار میشنوید، ما را آوردن تو اردوگاه نصرآباد، برف و بارون و بارون که چه عرض کنم، برف برف، بعد یکی از فامیلامون ریای ارتشی میورد، ما را یا اتوبوس راه ارتش. توی همین اردوگاه ها بودیم، حرف خیلی وقتا، حرف 50 سال قبل کلانا، 50 سال 91. بعد روی ارتشه هم تو عقب عقب می آمد یه بچه که از فامیلای ما بود، سرش زیر چرخ بود، روی ارتشه می سنگینه، منطقه هم کوهستانیه، این سر زیر چرخ بود و رد شد. خب چی می مونه ازش؟ بله؟ هیچ. خودم این بچه را در آوردم، فقط اون تیکه گل بود و این سر فرو رفت. دقت کنید، همون اصلا منطقه چیه؟ کوهستانی بود، فقط اون تیکه، چون بارون آمده بود، چی شده بود؟ اون تیکه نرم شده بود و من به زحمت در وقتی که در آوردم یک قالب بود. ای کاش اون وقتا دوربین و عکس میگه، یک قالب بود. پدر دیوونه شده بود، همینطور ما دست گرفتیم میبردیم برای بیمارستان صحرایی، این پدر دنبال میدوید و گری تو سرش میگه بچه‌م رفت از من. از دکتر هست به اصطلاح، چه میگن تو دانشگاه هاست، یه وقت بهش گفتم، گفت یادم نبودم، برای یادت نباشه، خب خیلی وقتا خیلی کوچک بودی یادت نیست. حالا اینجا میگه که اخرج لیضرب عنقه، خداوند عز و جل مختار رو برای قتل تو قرار داده، حالا میخوای بکشیش؟ فاطلق، دستور که آمد چشم آزادش کرد. اما میسم چی؟ طبق فرمایش مولا اخرج بعده لیصلب، اوردن بعد از این نوبت مختار حضرت میسم رسید که او را حلق آویزش کنه. قال عبید الله لامضین حکم ابی تراب فی، اول چی گفت لا اخالفن، حالا میگه چی؟ همون حکم ابو مولای متقیان را در حق تو من اجرا میکنم. فلقیه رجل، یا آقای رسید، دیدی بعضی عافیت طلبا، بابا چی کار بیکارا داری، یه گوشه بینیشین برو شلغم بفروش، چی کار از این حرفام اونجا بهشون زدن، به میسن گفتن که آخی بهش گفت یکی، ما اغناک عنها دایا میفن، چرا تو کارهای سیاسی دخالت میکن، چه کار به امام حسین داری؟ امام حسین میخواد بیاد، میخواد نیاد، بشین برو خرمات بفروش، برو هندونات بفروش، چه کارهای چیه میکنی؟ میسم برگشت گفت لها خلقت، یه بودن صرف چوبه دار دیگه، گفت من برای این چوبه آفریده شدم، ولی غذیت باغبونم که به این آب میداد که روش کنه، به خاطر چی بوده؟ که من اینجا تو چی میگی؟ میگی کارا کار بیکار نشه سالم بمونی؟ مگه میشه با تقدیر خدا بازی کن؟ فلما رفع علی الخشب، کشیدنش بالا، اجتمع الناس حوله، مردم دورش جمع شدن، کجا؟ علی باب عمرو بن حریف، همون جایی که مولا فرموده بود، آدرس داده بود که اونجا تو را حلقا به اصطلاح به دار می آویزم. قال امر، امر به اصطلاح امروز تازه دوزاریش جا افتاد، ای می آمد اینجا نماز می خوند، خیال می گفت من خواهم همسایت بشم، خیال که می خواد خونه بخره، ای خونه رو متراژ می کنه، نمی دونستم که منظورش اینه. لقد كان يقول اني مجاورك فكان يأمر جاريته كل ليله ان تكنس تحت خشبتي وترشه، به خدمتی که طرف میتونست بکنه این بود که مثلا اونجا رو تمیز کنه، زمین رو تمیز کنه، دست زر نکنه، چه کاره ها، خیلی زحمت کشیده مثلا اونجا رو جارو کنه. فجعل میثم، روی چوبه دار بود، جمع شدن مردم، بیاید بیاید مردم، دنبال منبر بودم که فضائل علی را بگم، حالا برام منبر فراهم شد. بانیشم خود علیه، بانیشم خود علی ابن ابی طالبه و انشاءالله خودشم به من پولشم میده. بیاد براتون فضائل بگم. فجعل میثم یحدث به فضائل بنی هاشم و مخازی بنی امیه. چه فرصتی شروع میکرد رسوائی های امویین و فضائل بنی هاشم. فضائل امیر المؤمنین دیگه، در برابر امیر المؤمنین کی؟ مولا آقا امام حسین روح فدا، اونم جان امیر المؤمنین است. الان فقیل ابن زیاد قد فضحكم هذا العبد، عبد نه که بنده خدا ها، میخوام بگن این دیگه تحقیر میخوام بکنم، نه که فامیلی کسی ندارد ایرانیه دیگه، کسی ندارد میشه برده، این برده آبروی شما رو برده. فقال الجمو، یعنی چی؟ دهم شده جام بزنید. فالجم فکان اول خلق، اول خلق الله الجم فی الاسلام. ببینید نسبت به عمرو بن حمق چی شد؟ اولین سری بود که گردوندن بود شهرها. اینجا باز اولین شخصی بود که دهانش هم می‌بندن. فلما کان فی الیوم الثالث فاضت من خراخ، روز سوم دیگه از گلو دهان بینیش خون زد. و فمهید من، روز دوم یوم الثانی. فلما کان فی الیوم الثالث طعن بحربت فمات، دیدن نه این حالا ها نمی میره، این نیزه زدن به او، به اصطلاح امروز تیره خلاص به زدن. لجام این نقل اینجاست. بعد آقای ابن ابی الحدید میگه کان قتل میثم قبل قدوم الحسین العراق به عشرت ایام. آقا امام حسین کی وارد عراق شدن، وارد کربلا شدن؟ اگر بگیم منظور ایشون ورود کربلا است، میشه کی ایشون شهید شده؟ هشتم؟ نه، 22 که الان مراسم میگیرن. و اگر بگیم قدوم عراق یعنی وارد مرز عراق شدن، خب از ورود مرز عراق تا کربلا فاصله بود، ولی ظاهرش هم کربلاست. خب این راجع به میثم تماره و مطالب متعدد دیگری هم بله در جلد 2 صفحه 291. بله مطالب اینجا متعدد هست ولی ظاهرا دیگه ما نمیرسیم، فقط اجازه بدید من راجع به یکی دیگه از اخبار معیبات اشاره کنم و عرضم را تمام کنم. بین دو پرانتز، واقعا تاریخ تشیع پر از این مظلومیت ها، پر از این ظلم به طرفداران مکتب اهل بیت و اینها باید تبیین بشه. نسل جدید ما نمیدونه، بعضن خیال میکن که این تشیع راحت، به این راحتی دست رسیده، یه نفر انسان رزل پیدا میشه از طریق ماهواره ها دستور میده نمیدونم حسینی ها را مساجد را با آتش بکشن، نه حالیشون نی که این سرمایه چجوری دست ما رسیده، با چه قیمتی دست ما رسیده، و ما برای تشیع، برای حفظ اسلام رسول الله، نه اسلام امویین، نه اسلام حکومت ها، چه خدماتی انجام دادیم. ولی خب جو همین دیروز یا پیروز در جلسه چیه نشسته، بله نشسته که زیر نظرات الله و مکارم بود، خب من پنجشنبه شرکت کردم، چند نفر آمدن صحبت کردن، یه نفر از اهل سنت عراق بود، خالد مولا، خیلی قشنگ صحبت کرد. بعد به اصطلاح راجع به انفتاح سفارش میکرد به اهل سنت، میگفت یه خورده از این چارچوب ضیق و تنگ بیایید بیرون. من کمتر خودش میگفت کمتر کتاب خانه شیعه ولو کتاب خانه شخصی وارد شده باشم که کتاب های سنی توش نباشه. میگه ندیدم کتاب خانه شیعه الا اینکه توی کتاب اهل سنت باشه، و کمتر کتاب خانه سنی وارد شدم که توش کتاب شیعه باشه. خودش گفت چرا؟ مطلع باشید اونا ببینید چی میگن. بعد یه گفت برای نکته، برای به اصطلاح تلطیف جو، یعنی خورده بخندید، خودش گفت یه چیزی میخوام بگم. میگفت یا آقای از علما، وارد منزل من شد کتاب خونه، نگاه کنید کتاب القدیره. گفت تا این کتاب اینجاست من وارد خونت نمیشم، تا این کتاب اینجا وارد خونت نمیشه. چرا؟ مطالعه کنید ببینید چی توشه. یا یکی دیگه از علمای هند خیلی حرف عجیبی زد، گفت فرهنگ اسلام رو شیعه آورد هند. گفت هزاران کتاب نوشتن در فرهنگ اسلام، شیعه هزاران کتاب نوشت و کتابخانه های ما پره از فرهنگ تشیع. خب این مطالب را منتقل کنید و ببینید ما با چه میگن بالاخره هزینه، چقدر هزینه پرداختیم. اون آقای قاضی نورالله را ما هزینه پرداختیم دیگه، قاضی نورالله را اونقدر با خار از شوک زدن به بدنش که تمام گوشت بدنش ریخت، زنده زنده، نه اینه که مرده، کاسه میسی رو سرش گذاشتن که مغز سرش فرو ریخت، بعدش هم آتشش زدن. خب حالا ببینید آیا این کاری که شما با ما کردید، کسی از من کار با شما کرده؟ ما که میگیم مسله جایز نیست، ولو بالکلبل عقور، سگ هم باشد جایز نیست، ولی این کارا رو میکنن. اینا تربیت شده اسلام باشن این کارا نمیکنن. الان این مطالب به نظر من منتقل بشه، خود ما منتقل بکنیم و نسل ما بدونه که این سرمایه چجوری دست ما ها رسیده و در حفظش کوشا باشد. نکنه با یه پیام چی میگن تلگرام یا نمیدونم پیام واتساپ همه چی شاید دست بده، خیال کنه که ولی یه چیز زائدی است، یه تشیعی که زائدی است. بله کورش مهمه، نمیدونم رضا خان جنایات رضا خان رو نگاه بکنید، اصلا ثبته در یه لیست یک صفحه‌ای ببینید چی برای ایران گذاشتن، جنایات پسرش رو نگاه کنید چی برای ایران گذاشتن. بله ایشون اگه ایشون در زوران ارزونی بود، خب ارزونی همه جا اون وقت بود، همه جا ارزونی بود. تو تعهد میتونی بدی که اگر تا به امروز بود باز همون قیمت ها بود؟ نمیگم ارزون نیست، الان مشکلات ما داریم، گرفتاری داریم. تو علم غیب داری که اگه تا به امروز ما که دور برات نگاه بکن، من یه وقتی سوریه سوار تاکسی دربست میشدم، دربست 10 کیلومتر 100 لیر تو خیلی هم بود، خیلی، چون به اصطلاح تاکسی 10 لیر بود، واحدشون نمیدونم یه لیر دو لیر بود. الان 2000 لیر بده قبول نمیکنن. این چیه؟ طبیعی همه ما خونه نجف عجب مرحوم پدرمون 3000 دینار خرید، 1500 دینارش خونی دشت خروخت، بقیش هم قرض قله بود. چقدر گرفتاری؟ الان 3000 دینار بده عرق دوتا نوشابت میدم، یه بسکویت هم روش میذارم مثلا دلت نسوز. حالا همون خونه اکبر بخری 50-40 میلیارد اگر، همه جا همینه. ولی صحبت این است که اصلا میگذاشتن طاغوت بمونه تا این سال، یا خودشون مهرشو بر میداشتن. و اصلا کاری به طاغوت من ندارم، اصلا میگذاشتن ایرانی بمونه. مگه سوریه رو دقیق نکردن؟ مگه همون تیک تیک نکردن؟ مگه الان سوریه رو تیک تیک نمیکنن؟ مگه عراق نمیخواستن تیک تیک بکنن؟ مگر هی نمیگفتن چی؟ خاورمیانه جدید. یعنی چی خاورمیانه جدید؟ می یعنی چی؟ این لغمه لغمه کردنه کشور اسلام. شما هی میگی نمیدونم فلانی اگر بود، اگر بود معلوم نبود ایرانی بود، معلوم نبود ایرانی بوده. من یادمه آقای کی بود بهایی که اعدامش کردن، وزیره خوبیده، یادم خودم یادم نو خود نمیدونم شده بود یه قرون زیادتر شده، پنج قرون شده، شش قرون. خیلی برای مردم سخت شده، خیلی ناراحت بود مردم. اومد پشت صحبت کرد، گفت هر که نمیخواد که بره بیرون، اینجا همینه، نمیخواد از کشور برید بیرون، خود تو بره بیرون. الان این مسائل، من نمیخوام بگم مشکلات نیست، مشکلات هم هست، گرفتاری هم هست، ما از خداوند عزوجل میخواهیم که این مشکلات رو برطرف کنه، به مسئولینی که خدمت گذارن توفیق بده، به خائنین بالاخره گوشمالیشون بده، از خداوند عزوجل اینها رو میخواهیم. ولی بالاخره ما نمیتونیم تشیع رو قربانی این مسائل بکنیم، اینها رو باید نسل جدید ما مطلع باشه و قدر این کشور رو بدونه، شمالش تا جنوب، شرقش تا غرب، هر کجا بری نام مولا علی ابن ابی طالب که به هر چی بگی میارزد. از خداوند عزوجل ما میخواهیم که مسئولین را بر مشکلات فائق بگردانند و این کشور را برای ما حفظ کنه تا ظهور صاحبش امنیت را از ما نگیره، قوای مسلحه ما را آن به آن بر قدرتشون بیفزاید، مراجع معظم، رهبر معظم سایشون را بر سر ما مستدام بدارد و این مردم نجیب و مردم خوب را برای ما حفظ کنه و شر دشمنان را به خودشون برگرداند و از همه مهمتر رضایت امام زمان، عنایت امام زمان بر سر ما مستدام باشد. فاتحه برای کسانی که نامشون رو در اینجا بردیم، از علمای ما، از بزرگان، خدمتگزاران نامشون رو بردیم، یادشون کردیم و حضرت امام، مراجع گذشته، اساتید ما، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی که این خدمات بسیار ارزنده ایشون بود. من یادم اینجا چندین پلاک بود ایشون خریدن و با چه زحمتی اینجاها را وقت بولدیزر میدادن، من یادم بود تا الانی که محل تدریس و محل شرکت هزاران طلبه است، همش برکات این بزرگوار است، به روان پاک این بزرگوار و گذشتگان از مراجع علما رحم الله من قرأ الفاتحه من قبلها. اللهم صل على محمد.